بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمريدك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، نبيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. شهادت مظلومانه حضرت جناب و ائمه صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولیعصر ارواح نافداه و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ما از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامن این خانواده کوتاه نفرمایید. بحث ما در جلسات گذشته درباره نماز بود که وقتی میتونه اثر واقعی خودش را ببخشه که توأم با خشوع باشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. به این مناسبت درباره مفهوم خشوع توضیح دادیم که اصلا خشوع یعنی چی، و بعد بعده دادیم که درباره اسباب خشوع صحبت کنیم، چه کار بکنه که آدم در نماز خشوع داشته باشه. اجمالا عرض کردیم که خشوع باید از یک احساس خاصی که در یک حالت خودباختگی، بریدن، خودشکسته شدن برای انسان پیدا میشه. حالتی که توأم است با حالت خشیت، در بسیاری از حالات توأم با خوف و مفاهیم از این قبیل. وقتی موارد استعمالش در قرآن هم بررسی می‌کنیم ارتباط اینها با همدیگه روشن میشه. در اون آیه کریمه که می‌فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآن بر کوهی نازل می شد حالت خشوع براش پیدا می شد و از هم می شکافت از خشیت الهی. خشوع و خشیت با هم توأمند می شد. متأسفانه مفهوم خشیت هم درست برای ما روشن نیست. چند تا واژه هست که در عربی نظیر هم به کار میره، تصور میشه که اینا مترادف هستن، یعنی یک معنی دارن کاملا. یکی خوف است، یکی خشیت است، یکی هیبت. هیبتی که ما در فارسی به کار میبریم این معنای یعنی اصلش عربی است، اما یه معنای خودمون در فارسی براش درست کردیم. این از حیرت فلانی مثلا ما حالتی برامون پیدا شد، حیرت حالت خود شخصه که از درک عظمتی کسی این حالت براش پیدا میشه. اونتا ما در زمان فارسی حیرت رو به خودمون شخص صاحب عظمت نسبت میدیم. به هر حال وقتی انسان مواجه میشه با یک عظمت فوق‌العاده‌ای و خودش را در مقابل اون حقیر و ناچیز احساس میکنه، یه حالت از خودباختگی، یه حالت فروشکستگی، حالتی که خیلی قابل وصف نیست، بالاخره آدم باید براش پیدا بشه تا ببینه چجوری. گاهی آدم در مقابل یه شخصیت عظیمی که واقع میشه دست پاشو گم میکنه، نمیتونه حرف بزنه، زبونش به لکنت میفته. این همون حالتیست که میگیم از حیبت او نتونستم حرف بزنم، از احساس عظمت اون شخصی که باش مواجه میشه یه همچه حالتی بزن خودشو گم میکنه. گاهی توأم هست با یک شناخت‌های دیگری یا توجهات دیگری. مثلا آدم درک میکنه اون کسی که چنین عظمتی رو داره مخالفت او را کرده، عصیان کرده، سرپیچی کرده، بی حیایی کرده در مقابلش. اون حالت خشوع توأم میشه با یک احساس دیگری، گاهی برای خشوع آدم افزوده میشه. گاهی وقتی عظمت او شخص را درک میکنه متوجه میشه که این گناه هایی که کرده، مخالفت هایی که کرده مستحق عقوبت اوست و او عقاب‌ها و عذاب‌های بزرگی در عالم آخرت برای گناهکاران فراهم کرده. این یک خوفی از عذاب هم برای انسان دست میده زمینش میشه. ولی همیشه احساس خشوع و خشیت به خاطر ترس از عذاب نیست، همون احساسی است که از عظمت یک موجود عظیمی برای انسان پیدا میشه. این آیه‌ای که می‌فرماید اگر ما قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم احساس خشوع براش دست می‌داد، خب کوه که گناهی نگردیم، از عذاب نمی‌ترسید. و اگر درک داشت که شاید هم درک داره ما درست نمی‌دونیم، یه مطالب عجیبی در قرآن و روایات و مکاشفات هست، اهل معنا هست که برای ما قابل فهم نیست. قرآن می فرماید بعضی از سنگ ها هستند که از خشیت الهی فرو می افتند و این منها لما یهبط من خشیت الله. ما ببینیم سنگی از قله کوه کنده شد اومد با این، قرآنی همچه تعبیری داری می فهمد بعضی سنگ ها هست که از خشیت الهی فرو می افتند، هبوط می کنند. حالا این خشیت چگونه سنگ درک می کنه؟ آیا همین سنگ با همین صورت جسمانیش هست درک می کنه؟ یا یک صورت باطنی ملکوتی داره که اون درک می کنه؟ یا این از باب تشبیه قرآن فرموده؟ اینا مطالبی است که مفسرین دربارش بحث کردن که اینا چگونه است. ما حقیقت شد درست نمیدونیم. قرآن میفرماید تمام موجودات تسبیح خدا میگن، ما نمیفهمیم یعنی چی. پرندگان در آسمان نماز میخونن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه. ما سر در نمیاریم پرندگان چجور نماز میخونن، چی درک میکنن. به هر حال یه چیزایی هست که ما نمیدونیم، سر اون شعر معروف همه شهیدی که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حالا از اینا صرف نظر بکنیم، به هر حال فصل یه تمثیل می فرماد اگه قرآن را بر کوه نازل می گردیم، یعنی اگه طوری بود که کوه درک می کرد اهمیت قرآن را، از هم می شکافت و حالت خشوع برش دست می داد و می شکافت از خشیت الهی. ظاهرا معنای این که از خشیت الهی می شکافت این نیست که کوه احساس گناه می کرد، از عذاب خدا می ترسید. کوه درک داشته باشه بالاخره فرض نشده که گناه هم کرده باشی، اما همین که عظمت خدا و عظمت کلام خدا را درک می کرد، این حالت خشیت را بهش دست می دید. پس اون حالت خشیت اهم است از این که از احساس گناه باشی، از ترس عذاب باشی یا نه، صرف همین درک عظمت اون موجوده از این می باشی که انسان در مقابل او واقع می شه و احساس ناچیزی میکنه، خودشو میبازه. این یک حالتی به عالم پس دست میده ترسگونه، مثل آدم که میترسه، گاهی میلرزه، رنگش میپره. و این معناش این نیست که فقط از عذاب جهنم میترسه، اصلا از درک عظمت اینجوری میشه. در روایات هست وقتی حضرت امام حسن صلوات الله علیه نزدیک مسجد می آمدن، رنگشون می پرید، بدنشون می لرزید. یا در باره حضرت زهرا سلام الله علیه هست که وقت در محراب عبادت می ایستادن، بند بند بدنشون می لرزید. خدای متعال به ملائکه وحی می فرمود که فرشتگان مقرب من ببینید بنده من، این کنیز من چگونه از خشیت من به خود می لرزید، و شاهد باشید که دوستان او را به خاطر او مورد شفاعت او قرار می دهند. به هر حال مفهوم خشیت که ما در فارسی همین ترس معنی می کنیم، شاید با خوف هم اندکی فرق داشته باشید. خشیت اعم از این است که از ترس عذابی، خطری، چیزی باشی یا از احساس عظمت باشی، اما خوف غالبا در موردی است که آدم از ترس خطری میترسه، گویی که اونم کلیت نداره. یک صدق الرعد و به حمدهی و الملائکتو من خیفته، ظاهرا ملائکه هم لا یعصون الله ما امرهم، اونا گناهی ندارن ولی خیفه دارن، خوف از خدا دارن. این خوف به خاطر ترس از جهنم نیست، ترس از عذاب نیست، یک حالتی است که در موجود ذی‌شعوری پیدا میشه وقتی خودش را در مقابل یک عظمت فوق‌العاده‌ای درک می‌کنه. از خشوع ممکنه صرفاً از درک عظمت الهی باشه، ممکنه علاوه بر این از حالت خجالت و شرمندگی باشه که مرتکب گناه در حضور الهی شدید، ممکنه علاوه بر اینها از ترس عذاب الهی هم باشید. همه اینها ممکنه موجب خشوع بشید. مثل آدم مجرمی که فرض کنید بازجویش کردن و دیگه مشتش باز شده و دیگه درک کرده که محکوم به اعدام، از اون وقتی که درک میکنه که دیگه نمیتونه پنهان کاری بکنه، دیگه کاملا مشتش باز شده، این حالت بریدن بهش دست میدیم. پس برای اینکه خشوع برای انسان پیدا بشه باید در این مقولات قبلا بیاندیشه، یکی سعی کند که عظمت خدا را درک کنه و کوچکی خودش و حقارت خودش را در مقابل عظمت الهی تا اونجایی که میتونه بسنج. این مسئله بسیار مهمی است. اگه ملاحظه بفرمایید، حالا در نماز که مورد حاجت مورد بحثمون هست، اول با تکبیر شروع میشه، یعنی یاد بزرگی خدا، الله اکبر، یعنی خدا بزرگترین است، توجه به بزرگی خداست. بعد از قرائت با الله اکبر، از رکوع سر بلند میکنه باز الله، سجده اول باز الله، هر عملی انجام میده باز ذکر تکبیر و توجه به عظمت خداست، به بزرگی خداست. معلوم میشه توجه به بزرگی خدا خیلی نقش داره در عبادت ما، که این همه هی تأکید تأکید شده، تکرار بشه. نماز تمام شد، باز مستحب به سه مرتبه تکبیر، باز مستحب به تسبیحات حضرت زهرا 34 مرتبه باز تکرار بشه. از اینجا آدم میفهمه که اون کسی این دستورات رو داده که اون بهتر میدونسته که انسان چگونه باید تربیت بشه، چگونه باید رشد بکنه، چگونه باید تقرب به خدا پیدا کنه. اون میدونسته که توجه به چه مفاهیمی برای اون بیشتر ضرورت داره. خب اگر ما بخواهیم حالت خشوع برامون پیدا بشه انشاءالله به توفیق الله، از راه اینکه احساس درک عظمت خدا، درک بزرگی خدا بکنیم. گفتیم یکی از حالاتی که موجب خشوع میشه اون وقتی که آدم عظمت الهی رو درک کنه. خب چگونه عظمت خدا رو درک بکنیم؟ اصلا چه مفهومی داریم از عظمت خدا؟ وقتی میگیم خدا بزرگ است، عظیم است، علی العظیم است، چه معنایی ازش درک بکنیم؟ چی میفهمیم ازش؟ بالاخره ما بشر هستیم و موجود مادی محدودی هستیم و معرفتمون بسیار ضعیفه. کمک کمک باید با عنایت الهی و با همت خودمون زحمت بکشیم تا تدریجا معرفتمون رو زیاد کنیم. ولی به هر حال معرفت ما از همین مفاهیم مادی شروع میشه. بزرگی که ما میفهمیم ابتداعا یک مفهوم جسمانی است، از مقوله کمیتی. میگیم یه چیزی بزرگ است یعنی حجمش زیاده. ابتداعا چیزی که از معنی بزرگی میفهمیم همینو میفهمیم. هر چیت بتونیم تصور کنیم که این حجم بزرگتر، طول و عرض و عمقش بیشتر باشه، میگیم این بزرگتره. بعد وقتی متوجه میشیم که یه موجوداتی هستن که حجم ندارن، جسمانی نیستن، اونها هم یک حقیقتی درشون هست که اگر بخوایم تشبیه کنیم به امور جسمانی باید بگیم بزرگی دارن. مثلا ما هممون معتقدیم که دارای روح هستیم دیگه، و روح جسمانی نیست، حجم نداریم. بعد خودمون میگیم که بعضیا روحشون بزرگ است، عظمت روحی دارن. این بزرگی روح غیر از بزرگی جسمانیه، معناش این نیست که بزرگ حجم روحشون بزرگ تره. یک بزرگی به روح نسبت میگیم، میگیم دارای عظمت روحی است. اما لفظی نداریم که اون معنا رو درست بگی، از الفاظ مادی استفاده میکنیم. یعنی یک توسعه به اصطلاح در مفهوم بزرگی میدیم، میگیم بزرگی منحصر نیست به بزرگی های جسمانی. یه جور دیگه بزرگی هم داریم، معنوی غیر جسمانی، اونه که متناسب است با موجودات غیر مادی روحانی. و وقتی بخوایم به خدا نسبت بدیم میگیم از اون سنخ عظمتی که مادی و جسمانی نیست، خدا عالی ترین مقامش، اون اکبر. ولی به هر حال چاره نداریم، ما ذهن ما از مفهوم بزرگی و اینا جز حج ابتدا این چیز درک نمی کنیم. در نهج البلاغه است که مورچه هم خیال میکنه که خدای او دوتا شاخک داره، چون این شاخک برای وجود مورچه خیلی نقش داره. خیال میکنه اگه این موجود شاخک نداشته باشه این ناقصه. اون وقت درکی هم که از خدای خودش داره، اون خیال میکنه این شاخک های مهمی داره خدا.
ما هم در عالم جسمانیت خودمون چیزایی که از برای خدا درک میکنیم ابتدا از همین قبیله. ناچار هم هست، بیچاره هم. وقتی میگیم خدا علو داره، بالاست، خیال میکنیم برای آسمان ها. بالا یعنی اون در یک فضای بالاتری باید باشه. خب اینکه خدا همه جا هست. اینما تولو فتن و وجه الله. اما چه کنیم، ما از معنی علو غیر از علو جسمانی ابتدا چیزی نمی‌فهمیم. کم کم باید به ذهن خودمون فشار بیاریم و خودمون آماده بکنیم بگیم یه علو دیگری هم هست غیر جسمانی. تا چه اندازه روح ما آشنا بشه به صفات الهی، به اندازه معرفت ما این مفاهیم هم پاکتر میشه از آلودگی‌های مادی، از زمائم مادی، از خواص مادی تجرید میشه. ولی اول مفاهیم که میفهمیم همین آیست که در امور مادیات هم به کار میبینیم. وقتی میگیم خدا بزرگ است، به ذهنمون میاد یعنی حجم بزرگی داره، یا خدا علو داره، علی است، علی اعلاست، یعنی خیلی اون بالا بالا هاست. با اینکه خدا بالا پایینی نداره، همه جا بزرگ. این مقدمه رو از کردنی که ما به خاطر این خواص جسمانیمون وقتی بخواهیم درباره مسائل معنوی هم فکر کنیم، ابتدا باید از همین مسیر مادیات و حسیات و اینا شروع کنیم، کم کم تجرید کنیم این درک‌های حسیمون ها و درک‌های مادیمون ها و یه مقدار به درک‌های ماورای مادی نزدیک بشیم. خب وقتی بخواهم ما عظمت خدا را درک کنیم که خب خدا را که نمیبینیم، نه با دل میبینیم نه با چشم. اون معرفت هم و رؤیت قلبی هم که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود که ما نداریم، که با چشم هم که دیدنی نیست خدا. ما عظمت خدا را چجور درک کنیم؟ چجور به ذهن خودمون بباورانیم، در دل خودمون یه معنایی از عظمت خدا درک کنیم تا با توجه به عظمت خدا حالت خشوعی پیدا بشه در ما. گفتیم خشوع از درک عظمت و مقایسه با حقارت خود آدم پیدا میشه. حالا عظمت خدا رو چجور درک کنیم؟ یک حدیثی در کافی شریف نقل شده در روضه کافی هست. از این حدیث نکته های استفاده میشه که شاید به درد این بحث ما بخوره. اون حدیث این است که یک خانمی بود عطر فروش، اسمش زینب عطاره بود. این می آمد خانه پیغمبر اکرم و اصحاب و عطر می آورد. هم خانم ها ازش عطر می خریدن، هم گاهی خود پیغمبر اکرم. یه روز حضرت تشهدن منزل، دیدن بوی عطر میاد، فهمیدن زینب عطار اینجا، بهش فرمودن که مهما عطیتنا طابت بیوتنا. شما هر وقت میای خونه ما، خونه ما خوشبو میشی. اونم خانم مؤدبی بود، عرض کرد که یا رسول الله، بوی شما از عطری زیباتر است، خانه شما به واسطه عطر شما خوش بود. بعد عرض کرد که یا رسول الله، من امروز که اومدم خدمت شما برای عطر فروشی نیومده، امروز یک کار دیگری با خود شما دارم. فرمودن چی کار داری؟ گفت اومدم از شما بپرسم به من عظمت خدا را بشناسم، میخوام عظمت خدا رو درک کنم، اومدم از شما یاد بگیرم. حالا وقتی میبینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله چه جوابی به این خانم دادند، اون وقت ما به اون تحلیلمون بیشتر مطمئن میشیم حکمان ناچاریم در ابتدا از همین مفاهیم مادی استفاده کنیم. فرمودن درباره عظمت خلق خدا بیندیش. چون اون چه ذهن تو الان یاد تینش دیگه چونش من میگن توضیح کرد، اون چه ذهن او در اون وقت درک میکرد، اون که نمیتونست عظمت خدا رو مشاهده بکنی، اون میخواست تازه شروع کنه به این حالت درک عظمت الهی درش پیدا بشه. حضرت توجه داشتن به این که اگه بخواد مفهومی از عظمت داشته باشه، این عظمت جسمانی ابتدا در ذهنش میاد، بعد باید از اینجا کانال بزنه به عظمت فوق جسمانی معنوی. این بود که اول سعی کردن که بتونه عظمت جسمانی رو درست در ذهنش تصور کنیم. یه خود بحث میشه با اون خوش که میبخشید. ما وقتی میخوایم یه چیز بزرگی رو تصور کنیم، چند روزه میتونیم بزرگیش رو تصور کنیم؟ بزرگی رو ما کوچک بزرگی رو با چشم میبینیم معمولا دیگه. چی بزرگه یا کوچیکه؟ حجمش رو با چشم می‌بینیم. این زاویه چشم ما محدوده. اگر یه چیز خیلی بزرگی را ما بخوایم در دایره دید ما قرار بگیره، تا یه حد محدودی میتونه اونطوری که هست ببینه. بعد وقتی دورتر میشه از چشم، هی این کوچکتر میشه تا بتونه مورد رؤیت ما قرار بگیره. معروفه شما تو خیابون که میرید درخت های دور را کوچک میبینید دیگه. چرا؟ یعنی درخت که همون اندازه بخواب داشته توی چشم شما منعکس نمیشید، در دایره دید شما قرار نمیگیرید. اونایی که هواپیما سوار شدن، وقتی از بالای هواپیما آدم نگاه میکنه پایین کوه ها را میبینه یا دریاها را میبینه یا دشت های وسیع ها میبینه، یک کوه بزرگ هست که بالای کوه دماوند شما از تو هواپیما نگاه بکنید، کوه دماوند چند اندازه میبینید؟ خیلی کوچکتر از حد خودش. هیچ وقت نمیتونید کوه دماوند تا همون اندازه که هست ببینید. اگه بخواد همون اندازه که هست ببینید، باید بیایید تا مجاور کوه بشید، اونم که قسمت ازشو بیشتر نمیبینید. بخواد همه کوه دماوند رو ببینه، مثل کوه دماوند تو بیابون میرید کوه دماوند پیداست. وقتی هوا صاف باشید مثل شکل کلقند یه خود بزرگتر میبینم. پس دید ما اشیاء بزرگ اونطور که در خود واقعیتشون بزرگ هستن نمیتونه ببینیم. وقتی میخوام ببینیم، باید هی کوچک بشه اونا تا ببینیمشون. تا یه اندازه معینی زاویه چشما میتونه اشیا رو به اندازه حد واقعی خودشون ببینه. از اون که دورتر میشه هی کوچیک میشه، کوچیک میشه تا ریز میشه. شما یه اقیانوسی هم رو از بالای هواپیما نگاه بکنید ببینید، همه اون اقیانوس اونطوری که هست نمیبینید، کوچیکتر میشه، ریز میشه تا نمیبینید. به هر حال اینو مقدمه رو عرض کردم که اولا درک حسی ما نسبت به کوچک و بزرگ ها خیلی محدوده. به دنبال این درک خیالی میاد بعد از درک حسی. شما بشینید تو ذهن خودتون یه چیز خیلی بزرگی را، یه کوه خیلی بزرگی را، یک دریای خیلی وسیعی را بخواد تصور کنید، معمولا اون اندازه میتونید بزرگ تصور کنید که نمونه شو در خارج دیده باشید. خیلی آدم طبیعی باشه در تخیل یه مقداری بزرگتر از اون چی دید چشمش میبینه میتونه در ذهنش بزرگ کنه، اما به هر حال